أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه، اللهم عجل وليك الفرج، سلامتي وتأجيلي در فرج آقا امام زمان، صلواتنا بفرمايد. ماه شعبان هست، ماه جشن و سرور اهل بیت علیهم السلام. انشالله که خداوند همه ما رو در این ماه مورد رحمت خودش قرار بده و انشالله عیدی همه ما در این ایام با سعادت و پرخیر و برکت، آمرزش گناهانمون و انشالله فرج آقای امام زمان قرار بدهد. روز جوان رو پشت سر گذاشتیم، روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام، و در آستانه میلاد آقامون امام زمان علیه السلام هستیم که بزرگترین عید برای ماست، خصوصا در این ایام که به شدت نبود حضرت و غیبت حضرت احساس میشه و همه ما محتاج ظهور حضرت هستیم. انشالله که خداوند هم به دلهای شکسته عاشقان یک نظری بیندازد و انشالله هرچه زودتر فرج آقامون امام زمان فرا برسه. من یه پیوندی بین این دوتا مناسبت میخوام برقرار بکنم و هم در خصوص امام زمان صحبت بکنم و هم در خصوص جوان، که در روایات ما خیلی به این دوتا موضوع هم پرداخته شد، البته از هم دوتا منظر، یکی که بحث جوان در روایات ما خیلی پررنگه، بحث مهدویت هم که اصلا شناسنامه شیعه است، شاخص شیعه است، و هم این که این دوتا موضوع یه جاهایی به هم پیوند میخوره. خب به هر حال ما شیعه ای رو پیدا نمیتونیم بکنیم که به امام زمان اعتقاد نداشته باشه. اصلا اساس شیعه غیر از اون مشترکات اسلامی که بالاخره همه مسلمان ها بهش قائل هستند و اون اصول دینی که همه همون بهش قائل هستیم و اینها، دو تا قاعده تخصصی داره. یکی بحث امامته که از در واقع وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین علیه السلام شروع میشه، و دومین قاعده هم که باز مربوط به امامت هست، بحث ظهور امام زمان علیه السلام هستش، که این دوتا قاعده اختصاصی با موضوع امامت شناسنامه شیعه رو تشکیل میده. شما فرض کنید یه شیعه ای پیدا بشه مثلا قائل به امامت امیرالمومنین نباشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. نه اینکه بگیم حالا خنده داره یا مسخره است، نه، اصلا وجود نداره، نمیشه تصورش کرد. مثل اینکه شما یک انسانی رو بخواید تصور بکنید که نه چشم داره، نه گوش داره، نه پا داره، نه حرف میزنه، نه راه میره، نه نفس میکشه، میگه که همچین انسانی اصلا وجود نداره دیگه. شنیدید یه طرف میگن که ادعای لاتیش میشد، رفتش داستان مولوی تعریف میکنه دیگه، رفتش پیش یه خالکوب گفتش که آقا یه دونه شیر پشت من خالکوبی کن، میخوام هر کی دید خلاصه آره فکش بیفته. خلاصه یارو هم گفت باشه دراز بکش دیگه، لباسو در آورد و دراز کشیدش، یارو شروع کرد به خالکوبی کردن تا سوزن رو زد، این دردش گرفت. گفت چیکار میکنی؟ گفت خب دارم خالکوبی میکنم دیگه، بدن سوزن که نمیشه. گفت کجاشو داری میزنی؟ گفت دارم از یالش شروع میکنم. گفت یال نمیخواد. بعد گفت باشه میرم یه جای دیگه میزنم. رفت دوباره یه سوزن دوباره دردش گرفت. پرید گفت چی کار میکنی کجا رو میزنی؟ گفتش دارم شکمش میزنم. گفت شکمم نمیخواد. گفت باشه یه جای دیگه میزنم. رفت خلاصه از یه جای دیگه شروع کنه. تا سوزن ازت دوباره دردش گرفت. پرید گفت کجا رو داری میزنی؟ گفت دومش رو دارم میزنم. گفت دومم نمیخواد. گفت بابا بلند شو بیا برو آخه. حالا مولوی تیکه‌ای داره میگه که شیر بی یال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا کی آفرید. شیری که نه یال داره نه دم داره نه شکم داره نه پا داره نه دندون داره، خب این شیر نیست که آخه. حالا آدمی تصور بکنید که هیچی نداشته باشه از این خصوصیات آدمیت، کنار تمام اینا شعورم نداشته باشه دیگه، حالا شما ببینید که چه شود دیگه. حالا آدمی که نفس نداره که خب قاعدتا شعور هم نداره. حالا شیعه بدون مرام امیرالمؤمنین، بدون اعتقاد به ولایت و امامت امیرالمؤمنین وجود نداره. همچی شیعه خدا کی آفرید؟ و از اون طرف هم شیعه ای که اعتقاد به ظهور امام زمان نداشته باشه، این چنین شیعه خدا کی آفرید؟ خدا کی همچی شیعه ای رو قرار داد؟ شیعه بدون اینا معنا نداره. حالا تا از این خنده دارتر بگم بهتون، یه مثلا بگیم که آقا یه شیعه هم باشه که به حضرت زهرا ارادت نداشته باشه، اعتقاد نداشته باشه، اونم که دیگه نوبر نور الان. شیعه یک خصوصیاتی داره، یک قاعده ای داره، قاعده امامت ولایت در شیعه اصله. این موضوع مهدویت پس بدونیم که شناسنامه شیعه است. نیمه شعبان بیاد بعد یه شیعه منتظر ظهور نباشه، بعد ناراحت باشه بگی که آقا من غمگینم، همچی چیزی نداریم ما. شیعه تو این ایام توی هر شرایطی باشه، حتی اگر داغدار باشه عزادار هم باشه، باز سرور مهدوی رو داره. این نکته بسیار مهمی است که اصلا دستور هم داده شده که این ایام انسان در واقع اظهار خوشحالی و شادی بکنه، چنان که در روز قدیر این نکته هم هست که انسان شادی خودش رو ابراز بکنه. حتی گفتن که انقدر خوشحال باشه که در واقع چیز بده، اطعام بده، غذا بده به مردم، نذری بده، عیدی بده. اینا تو روایات اومده. بعد انسان خوشحالیش رو نشون بده به همه، بگه آقا من اینم، من شیعم، ریا هم نمی کنم، منافقم نیستم، میلاد امام زمان خوشحالم. این نکته بسیار مهم داره. خب این یک بحث که حالا میگم بحث بسیار مفصلی است که اگر بخوایم بهش بپردازیم، خب الا ماشاءالله حرف داره، خیلی حرف داره. از نام مقدس امام زمان بگیرید شروع کنیم، اینکه چرا مثلا ما نام امام زمان رو نباید بر زبان جاری بکنیم، چرا همیشه امام زمان رو با لقبهاش میشناسیم. سلام دیگه، همه جا نام امام زمان رو بر زبان جاری نمی کنن، همش بال چی میگن؟ بال لقب میگن. شما اسم امام زمان چیه؟ خیلی هم نمیدونن. هم اسم پیامبر گفتن نگید، میگیم میمه میم دال، همون نام پیامبر هست. چی بگید؟ با لقب بگید، بگید مهدی، بگید حجت، بگید صاحب از زمان. دلایل داره، چند دلیل گفتند، منتها حالا بعضی از علما قائل هستن که اون دلیل ممکنه الان صدق نکنه. یکیش سوء استفاده دشمنانه، مخصوصا مسیحی ها، که چون اونها در کتاب هاشون آمده است که در واقع اون منجی که قرار هستش که بیاد، که منظور از اونها پیامبر هست، که میگن که نامش محمد است و حالا در قرآن هم اشاره داره که در انجیل به نام احمد شناخته میشه. بعد عرض کنم خدمت شما که چنین دارد و بعد کنیش ابوالقاسمه و اینها چون کنیه امام زمان هم ابوالقاسمه دیگه، این پیامبر. فهم که بعضی سوء استفاده میکنن، میگن که شیعیان، یا حتی ممکن طعنه بزنم، میگن که شیعیان منتظر کسی هستن که ادعا میکنن قبلا به دنیا آمده. از این جهت خودشون رو، مسیحی ها خودشون رو با شیعیان و مسلمان ها یکی میدونن، چون ما به اونها طعنه میزنیم دیگه در واقع. چون اونها میگن که در واقع پیامبر هستی عیسی است، بعد منتظر ظهور هستی عیسی هم هستن مجددا، بعد میگن که خب شما که همینید پس شما چه چیز اضافه ای میخواید داشته باشید؟ به خاطر اینکه این کنایه ها و این طعنه ها نشه، گفتن که نام امام زمان رو هرگز بر زبان جاری نکنید، با القاب معرفی کنید که دیگران هم با القاب بشناسن. و خب لقب های معروف، حالا اینا ببینید بحث اصلا خود از نام حضرت، بحث القاب حضرت، اصلا چرا باید حضرات معصومین علیهم السلام رو این گونه بشناسیم؟ حتی ما در روایت داریم که امام زمان، امام صادق علیه السلام میفرماید که در دوران منتهی به ظهور مردم امام زمان رو با چی میشناسن؟ با القابش. و وقتی که ظهور میکنه، وقتی که مردم میخوان به او سلام بکنن، چگونه سلام میکنند؟ میگن السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. یعنی مردم امام زمان رو با نام بقیت الله میشناسند و به او اینجوری سلام میکنند. که خوبه هر وقت خواستید به امام زمان سلام بدید، همین در واقع سلام امام صادق رو بفرمایید که السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. این در واقع ببینید حتی لقب امام زمان این گونه بحث داره که اصلا چرا این لقب، چرا این لقب، چرا این عنوان، چرا این کنیه؟ مثلا یکی از کنیه های امام زمان چیه؟ کنیه میدونید دیگه، یکیشو گفتم، تقلب رسوندم یادتون نمونده، اینقدر حواستون جمعه ها. آفرین آقا، یه جایزه برای این آقا همین الان. آره، دست به نخت. ابوالقاسم یکی از کنیه های امام زمان علیه السلام هستش. خب سوال، آیا امام زمان پسری به نام قاسم داره؟ ها؟ پیامبر که پسری به نام قاسم داشت که از دنیا رفت، در خردسالی از دنیا رفت. اما این نکته‌ای هم که گفتیدم درسته، در مورد امام زمان هم همینه، قسمت کننده حق و باطله. کسی که مرید امام باشه حقه، کسی که دشمنش باشه باطله. به خاطرش بهش میگن ابوالقاسم، تقسیم کننده صف مؤمنین از صف کفار. خب ببینید خود این کنیه فلسفه داره، دلیل داره که چرا اینجوری باید بگی. همینجوری که نیستش که. حالا کنیه تو ادبیات عرب معمولا میگن که آقا طرف یه بچه‌ای داره، حالا پسر یا دختر فرق نمیکنه، مثلا اون بچه، حالا بچه اوله یا مشهورترین بچه است، مثلا به اون میگن، میگن پسر، مثلا میگن پدر فلانی. با این در واقع تو این یه کارتونی بود بعد زمان بچگی ما میداد، یه پسر شجاعتونه، اسم پدرش چی بود؟ میگفتن پدر پسر شجاعت. این کنیه است خودش، پدر پسر شجاعت کنیه است. آره مثلا جان، آره اون پدر پسر شجاعت میشه کنیه. تو ادبیات عرب هم اینجوری، این ابوالقاسم یعنی پدر قاسم. حالا اینجا گفتیم قاسم به این معنا، یا حالا القاب دیگر، کنیه های دیگری که داره. خب این از اینجا شما شروع کنید تا نسب و حسب امام زمان، تا خصوصیات حضرت، تا شرایط غیبت، علل غیبت، چرا باید غیبت اتفاق بیفته، چی شد که غیبت اتفاق افتاد، بعد چرا اینقدر طولانی شد، بعد ظهور چه اتفاقی میخواد بیفته، چه دوری میخواد بشه، حکومت حضرت چیه، چقدر آیه ما تو قرآن داریم برای ظهور امام زمان علیه السلام. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، آیه 33 سوره توبه. و نورید ان نمون على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، آیه 5 سوره قصص. و عدل الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، آیه 55 سوره مبارکه نور. و آخر خیلی آیه در واقع بالای 100 خورده آیه فقط درباره بحث ظهور هست، بحث امام زمان هست. خیلی آیه، خیلی آیه، حالا بعضی ها مستقیم، بعضی ها غیر مستقیم با واسطه. آسمون سرخ میشه، آسمون که هر وقت برف هم میخواد بیاد سرخ میشه. نه اونا چیزی نیست. حالا اون بحث نشانه های ظهور یه بحثه، بحث شرایط ظهور یه بحثه، اینا خیلی مفصل 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 تا بخوایم در موردش صحبت کنیم. خب پس این نشون میده اهمیت موضوع چقدره. اما حالا رابطهش با جوان چیه؟ من حالا در مورد اینکه در روایات در مورد جوانان چه چیزهایی گفته شده دیگه صحبت نمیکنم، اون بعدش رو خیلی اونم مفصله که چگونه باید در واقع باهاشون تعامل کرد و جوان چیه و حتی از معرفی جوان و اینها بگیرید در روایات هست تا اینجا که من گفتم این پیونده رو میخوام نسبتش بیشتر در موردش صحبت بکنم، این هستش که چند تا مسئله داره تو بحث جوان در موضوع مهدویت. یک، در مورد خود امام زمانه. سوال، امام زمان چند سالشه؟ کی میدونه؟
1190 ساله.
همین هول و هوش دیگه. یه سال این ور اون ور. چون الان سال 1444 ایم. سال 255 امام زمان به دنیا اومده. حالا یه مقدار این ور اون ورش بکنیم، خیرشو ببینی. 1189 سال، 1190 سال مثلا. حالا نه، یه همین یا 89 یا 90 دیگه. حالا نه همینه، فرق نمیکنه. حالا چون بعضی آخه تو سال شماری یه ذره این ورمورش میکنن، مثلا همین 1400 بعضی میگن آقا قرن عوض شد، بعضی گفتن نه نشد. این خلاصه حالا از این دعواهای اینجوری دارم میگم خدمت، کاری نداریم اون قضیه. حالا بالاخره تو این سن، حالا یه آدمی که 1190 سال سنشه، این آدم 1190 ساله الان باید چه قیافه‌ای داشته باشه، چه جور باید بشه؟ به طور معمول اگه بخواد اتفاق بیفته. خب طبق روال عادی بخوایم پیش بریم که دیگه، خب قاعدتا باید الان یه پیرمرد اعصاب دست خمیده ابروها نمیدونم دیگه تا چونه اومده باشه پایین و خلاصه سر صورت فرتوت و شکسته و اینها. اما در روایت دارد که وقتی که حضرت ظهور میکنه چهرش بین 30 تا 40 میفرموید که میاد در حالی که یه آدم بین 30 تا 40 سال جوانه. هو ابنون بین 30 و 40، مثل یه جوان. حالا تازه نمیگه جوونه، مثلا چیزا میگه که هو ابنون که میگه ظاهرا مثل یه جوون مجرد، یعنی هنوز زندگی شکستش نکرده. الان آدم 30 40 سال، الان 30 40 ساله ها همچین نگاه میکنی همچین صورت ریشا سفید شده است دیگه. میگه آقا چرا؟ میگه آقا زندگی فشار آورده، مثلا مثلا الان که با این گرونی ها دیگه حسابی فشار میاره. آره، حالا چهره جوانه، تراوت جوانی درش موج میزنه. ببینید خود امام با اینکه 1100 خوردی تا الان، حالا نمیدونیم ایشالله که امسال آخرین ساله غیبت باشه و این آخرین جشن میلادی باشه که ما قبل از ظهور میگیریم انشالله، که تو همین یکی دو روزه اصلا بگن که به این جشن میلادم ختم نشد، قبل جشن آره جشن ظهور بگیریم انشالله. ولی به هر حال تا الان 1190 سال زیادیه، سال زیادیه، اما چهره جوانه. این هم قصه خورده البته ها، نه اینکه بگیم حالا خوشک روزگارش بوده. بالاخره شما تو روایات نگاه کنید دیگه، که میفهمید که اعمال شیعیان به امام عرضه میشه همیشه هر هفته. حالا بعضی روایات داره 2 بار در هفته، بعضی داره 1 بار در هفته عرضه میشه. تو بعضی روایات داره که اصلا حضرت هر روز ناظر اعمال شیعیانشه. بیچاره ماها که آبرو نمونده برامون دیگه، گناهانمون خلاصه حسابی باعث شرمندگی میشه، اینا رو میبینه و قصه میخوره. این همه قصه، ولی با این حال او رو شکسته نمیکنه. اراده الهی اینه، اراده الهی اینه. خدا بخواد اراده بکنه، یه گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. این اراده الهی بر این تعلق گرفته. فکر میکنید که غیر از امام زمان کی خیلی عمرش طولانی شده؟ حضرت نوح چند سالش بود میدونی؟ 950 سال فقط نبوتش طول کشیده. حالا تازه بعضی هم میگن قبل از طوفان. نه 9000 سال. یا آقا دیگه خدا خیره، ده طول عمر بشر دو پا روی زمین. نه چیز داره خیلی ها دیگه هستن. 1800 تو بعضی از روایات 1850 گفتن. آره حالا بعضی از روایت کم و بیش داره، ولی معمول اینه که 1800-1850 طول عمر حضرت نوح رو میگن. حالا دیگه غیر از حضرت نوح، غیر از حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت عیسی چند سالشه؟ الان سال چندیم میلادی؟ 2023 میلادی هستیم دیگه. میلاد حضرت مسیح منظورشونه دیگه. جان حضرت مسیح 2023 سالشه الان. خب ایشون هم انشاءالله همراه امام زمان که ظهور میفهمن، ایشون هم ظهور میکنه. حضرت خضر ایشون هم همراه امام زمان ظهور خواهند کرد ماشاءالله. چند سالش حضرت خضر؟ عدد دقیق برای عمر این پیامبر گفته نشده، فقط میدونیم که در واقع استاد حضرت موسی بوده. حضرت موسی 3500 سال پیش بوده، حالا این فقط تو ذهنتون باشه. استاد حضرت موسی بوده، ظاهرا استاد انبیای دیگه هم بوده. حالا دیگه شما کم کم شاخ شیرینش دیگه 4000 سالو خلاصه ببین براش. حالا 1190 سال برای امام زمان چیزی نی. اون حالت زندگی حیات نباتی ظاهری منظورمونه، و از نظر معرفتی بخوای حساب کنی که بله خود پیامبر و امیرالمومنین که اونی که موجود نخستین و اینها اون جای خودش. حالا بگذاریم. خب یه روایت دیگه من عرض بکنم درباره جوان در موضوع مهدویت چیه. خیلی قشنگ این نکتهش، اونم این هستش که میفرموید که اکثر سربازان امام زمان علیه السلام رو جوانان تشکیل میدن. خیلی قشنگه این تعبیر. حالا البته نه با اون تعبیری که الان بعضی از مسئولین ما از جوان میکنند و الان میگن که آقا منظور از جوان منظورمون مثلا نوپاها و نوسنانی، منظورمون اونایی که مثلا دلشون جوونه. طرف 80 سالشه میگه دلم جوونه، تازه میخواد بره مثلا زن بگیره. آره از این مسئولین مملکت ما هنوزم میگه آقا مثلا بسته دیگه، میگه نه ما هنوز جوونه، ما هنوز کار نکردیم. 40 سال تو این انقلاب همه کار کردن، همه کار نکردن، بعد اون وقت میگن که حالا کار ندیم. ما منظورم از این تعابیر جوان اینا نیست. نه، جوان به معنای واقعی جوان. اکثر سربازان امام زمان رو جوانها تشکیل میدن. سربازان، فرماندهان، حتی فرماندهان، بله، فرماندهان، بله. نه، اصلا جوانها فرماندهی میکنند. جوانها همون 313، بعضی هاشون ممکنه از رجعت کنندگان باشن، بعضی هاشون شاید، حالا شاید مثلا نهایتا 10 تاشون، ولی بقیهشون زنده هایی هستن که حضور دارن. اکثرشون جوونن، همون 313 نفر هم اکثرشون جوونن. غیر از اون امام زمان چند صد هزار شاید چند میلیون سرباز دیگر داره، پار رکاب حضرت. بله بله، زن هم هست و سربازان امام زمان زن بسیاره، و تو همون 313 نفر گفتن حداقل 52 تاشون زنن. حالا باشن میگیم مهمه مگه تعداد؟ نه، مهم این هستش که حضور پررنگ، حضور پررنگ دیده میشه قشنگ و فرماندهی میکنند. جوونها فرماندهی میکنند در سپاه حضرت. این نوع نگاه امام زمان علیه السلام به جوونه، نوع نگاه دین به جوونه. نباید اینا رو کنار گذاشت، نباید دست کم گرفت، و جوون نباید خودش رو افسرده ببینه از اینکه نقشی نمیتونه داشته. نه، اتفاقا اکثر نقش مال همیناست. و اینکه اصلا روح جوانی در بدن، در بدنه سپاه امام زمان علیه السلام وجود داره، نشون دهنده پویایی و تکاپویی حضرته. یعنی حالا مثلا اینکه آقا جون یه مش آدم مثلا گوشه‌گیر عزلت‌گزینه، مثلا حالا دور از دنیا، اینا یه دفعه میخوان بیان ظهور کنن، حضور پیدا کنن، مثلا دنیا رو میخوان چیکار بکنن، چجوری میخوان مدیریت کنن. نه، این وقتی که اسم جوان میاد، نشاط میاد، تراوت میاد، زندگی، سرزندگی میاد، این نشاط در واقع در سپاه حضرت. جنگ که نمونه بله خیلی بارزش بود. تو جنگ ما نمونه خیلی بارزش رو دیدیم. یه فرمانده های جوان رو شما ببینید. الان شهید همتی که شهید همت میگیم و بعد همچنان فکر میکنیم که هر کسی ندونه فکر میکنه شهید همت مثلا یه آدم یا فرمانده پیری مثلا شبیه حاج قاسم مثلا بوده. آره شبیه حاج قاسم ولی جوونیاش. خود حاج قاسم زمان جنگ چند سالش بود مگه؟ اینا همه جوونا. آره جوونای نوپایی بودن، 21 2 ساله 27 ساله. ما مسنترین فرمانده هامون مثلا 32 سالشون بوده، مسنتریناشون دیگه. مثلا شهید برونسی توشون مثلا یه خیلی پیر بوده، 30 خوردی از یه 40 سالش بوده، اینا پیرشون بوده. شهید باقری اینا ببینید اینا جوون 23-24 ساله، نمیگم دیگه، حالا اکثرا زیر 27 سال سنشون بوده. خب جوون بودن، به خاطر همین تونستن جنگ و مدیریت بکنن. و الان انسان پیر، الان مدیرای پیر آدم نگاه میکنه، من باشون کار کردم، حالا خودمون کم کم داریم دیگه سنمون میره بالا و پیر میشیم و اینا دیگه، ریشامون هم سفید شده دیگه، آدم باهاشون کار میکنه دغمرگ میشه از بس میگه آقا نه نکنیم، نه نکنیم. چرا؟ آقا ریسک پذیر نیست. امام زمان دنبال احتیاط کردن نیستش که. جوون میخواد سرزنده باشه بزنه تو دل لشکر دشمن. و اون ریسکی که جوونا میکنن، اون خطرپذیری که جوونا دارن، اونا خیلی مهمه. که میگه که نیروی اینها، حداقل نیروی اینها تو بعضی از روایات داره که 40 برابر یک مرد معمولیه. 40 برابر یه تنه 40 نفر رو تکون میده. ما تو داستانهای افسانه پهلوانا هم چیزایی رو نداریم، ولی اینا واقعیت سپاه حضرت، اینا آدم تازه، اینا سربازای معمولی حضرت هستن، جووناشون اینجوری هن. خب من خیلی دیگه طولانی نکنم عرضم رو. نقش جوان در سپاه امام زمان علیه السلام نقش پررنگیست. جوونا باید قدر خودتون رو بدونید، نوجوونا قدر خودتون رو بدونید. ما باید آماده بشیم برای ظهور. اگر غفلت بکنیم بگیم کار دیگران، نه کار دیگران نیست، کار جووناست. به قول معروف امروز میگن جوونا باید کار عذاب در بیارن دیگه، این جوون باید درش بیاره. ظهور پویایی داره، نشاط داره و این کار جوونه. دست کم نگیرید خودتون رو، نگید من ضعف جسمی دارم. قرار نیستش که همه سربازای حضرت بزن بهادر باشن، که یه سریاشون دانشمندان. شما همین الانش نگاه کنید ببینید که تو همین نظام دشمن کیا رو داره شهید میکنه، کیا رو داره شهید میکنه. نمیاد بره سراغ نیروهای نظامی فقط، اونا رو هم شهید میکنه، ولی شما میبینید چقدر دانشمند هسته ای ما داریم. احمد روشن کیه؟ مجید شهریاری کیه؟ علی محمدی کیه؟ اینا همه دانشمندن. رضای نژاد کیه؟ اینا همه دانشمندای هستی، علمی ها، نخبه های علمی. شهید فخری زاده کیه؟ اینا نخبه های علمی بودن. اینا رو داره میزنه، یعنی معلومه که امام زمان سربازاش اینا شهیدن دیگه. شهید کیه؟ پس که در جبهه جنگ در کارزار با دشمن او رو تحمل نمیکنه و او رو از پا در میاره. پس همه سربازای حضرت سربازای نظامی نیستن، خیلی هاشون سربازای چریکای علمی ان، چریک علمی. این که میگه یه تن 40 نفر رو حریفه، این که یه تن تو بعد از روایت 400 نفر رو حریفه، کمتر بیشتر عدد گفتن. یه مجید شهریاری رقابت میکنه با چند تا مؤسسه علمی آمریکایی که با همدیگه روی یک پروژه کار میکنن، یه تنه میاد تمام اونا رو میذاره کنار، پروژه رو به اتمام میرسونه. استادش میگفتش که همین دکتر صالحی میگفتش که یه پروژه‌ای رو که هر چقدر ما زحمت کشیدیم دنبالش آخر به نتیجه نرسیدیم، گفتن که فقط کار شهریاری هستش. اومدیم یه چند مدت بهش وقت دادیم، پروژه رو تنهایی تمومش کرد. چقدر دانشمند روش کار میکردن نتونستن انجام شدن، تمومش کرد. بعد میگفتش که اومدیم یه پاداش 3 میلیاردی بهش بدیم، 3 میلیارد تومان برای ما زیاده ها، ولی برای اون پروژه هیچی نیست. نه برای اون پروژه هیچ چیز، اون پروژه رو باید چند برابرش رو هزینه میکنن تا بتونن انجامش بدن. میگه 3 میلیارد بهش گفتیم که مثلا میخوایم دستمزد مثلا همینجوری حالا دستگرمی بهش بدیم، برایش گفت کاری که من برای مملکتم کردم ازش نمیخوام پول در بیارم، قبول نکرد. خیلی بله، بعضیا 100 تا 100 تا سکه گرفتن، آخرش هم که بعد تقش اینجوری در اومد. ولی اون شهریاری که میاد 3 میلیارد بهش میده، اون موقع به قول رفقا قبول نمیکنه، میگه من برای مملکتم این کارو کردم، برای چی باید پول بگیرم؟ خب من و شما هنوز به شهید شهریاری نرسیدیم، اگر به اون درک برسیم ما هم قبول نمیکنیم. نمیدونم این سرباز امازون اینجوری در میاد، اینجوری میشه. تازه حالا نمیدونیم که شهید شهریاری اون صلاحیت در حضور در سربازان بین سربازان حضرت داره یا نداره، ممکنه بکنه یا نکنه، نمیدونیم که. ما اینا که نمیدونیم که، شاید سربازان حضرت این مثلا در برابر سربازی حضرت حساب نشه اصلا، نمیدونیم اینا رو ما. خیلی عجیبه که ماها خیلی اوقات ظرفیت های خودمون رو ندیده میگیریم و نمیبینیم و فکر میکنیم که مثلا خب همین حالا توی یه گوشه از این دنیا اومدیم و همین زندگی معمولی داشت مثل بقیه. نه، شهید شهریاری از روستاهای زنجان بیرون اومد، کسی فکرش نمیکرد که یه بچه روستازاده‌ای که توی این دهات‌های اطراف زنجان بعد یه دفعه بشه مغز متفکری که دنیا میشناستش و دشمن برای ترورش نقشه میکشه با اون وضعیت به شهادتش بخواد برسونه. دنیای علم تکون داد، لرزه به تن تمام امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و دشمنان دین و اسلام و ایران گذاشت. این آدم دست کم نگیرید خودتونو، خودتون رو سرباز امام زمان بدونید، تو هر جایی که هستی، تو هر مقامی که هستی، هر کاری که میخواید انجام بدید. ایشالله که خداوند هرچه زودتر فرج آقامون امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرماید. ایشالله که خداوند نام همه ما رو در زمره سربازان حضرت ثبت و ضبط بفرماید. ایشالله به حق این شبهای عزیز، شبهای منتهی به میلاد حضرت حجت، خدا دعاهای امام زمان رو در حق هممون اجابت بفرماید. اللهم عجل لولیک الفرج العافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانی و انصاره والمستشهدین بین یدیه.